بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 287، صفحه 10. و بینا من ذالک ایزن ان الجهت الواحدت به نوعه تتحدد به جسم واحد به تب فإن المحدد بالإحاطه لا يصلح أن يكون منتظما من أجسام شتى. بحث در این داشتیم که فلک بسیط است و بساطتش رو از محدد الجهات بودنش استفاده می کردیم. ثابت کردیم هم محدد الجهات و هم این که بسیطه. سه تا اشکال وارد شد، هر سه اشکال رو جواب دادیم. در پایان جواب از اشکال سوم گفتیم محدد الجهات بعد از تعیین جهت هم نمیتواند حرکت مستقیم کند، نه قبل از تعیین جهت میتواند حرکت مستقیم کند و نه بعد از تحدید و تعیین جهت. بعد به این مناسبت کلام ابن سینا رو نقل کردیم. ابن سینا هم همینو گفت، گفت اگر جسمی حرکت علل استقامه کند محدد نمی شود. و همچنین به عبارت دیگر اگر چیزی محدد بود حرکت مستقیم نمی کند. او گفت اگر حرکت مستقیم کند محدد نیست، ما میگیم اگر محدد باشد حرکت مستقیم نمی کند. هر دو حرف هم درسته، هر دو عبارت هم خود یک دیگر هست. این مطلب رو اثبات کرد، تمام شد. حالا میگه ایزن، یعنی علاوه بر این که محدد حرکت مستقیم نمی کند، روشن شد از بیان ما که محدد وسیطن هست، واحد به طبعه، یعنی وسیطه. از مطالب گذشته هم روشن شد که محدد حرکت علی سبیل الاستقامه نمی کند، هم روشن شد که محدد جسم واحد به طبع یعنی وسیطه. بعد وارد بحث بر بساطت محدد میشه و میگوید اگر محدد وسیط نباشد باز لازم میآید که حرکت مستقیم کند، در حالی که ما حرکت مستقیمش رو باطل کردیم. از توجه میکنید با ابطال حرکت مستقیم برای محدد هم روشن شد که محدد حرکت مستقیم نمی کند چنانچه در جلسه قبل خوندیم، و هم روشن شد که محدد بسیط است چنانچه الان میخوام بخونیم. هر دو رو داریم استفاده میکنیم از این مطلب که محدد حرکت مستقیم نمی کند. توضیح بحث اینه که ما ثابت کردیم که محدد دو جسم نیست، محدد یک جسم. اینا رو ابن سینا در کلمات قبلش اثبات کرده که ما مقداری ششاره کردیم. ثابت کردیم که محدد دو جسم نیست، بلکه یک جسم کروی است و تعدد جهات رو با احاطه درست میکند، یعنی با محیطش معین میکند اضراب و با مرکزش معین میکند صفر رو. پس محدد محدد است بل احاطه. الان مدعای ما اینه که محدد بل احاطه نمیتواند از اجسام شتا یعنی مختلفت الحقائق ترکیب شود. از اجسام متشابه ترکیب شود فعلا مورد بحث ما نیست، چون ترکیب از اجسام متشابه به بساطت آسیب نمیزنه، به اتصال آسیب میزنه. و ما الان بحث در این نداریم که فلک متصل است یا غیر متصل، ما بحث داریم در این که بسیط است یا مرکب. پس الان ترکیب از اجزای متشابهه یا عدم ترکیب از اجزای متشابهه مورد بحث ما نیست. در وقتی میخوام بحث از اتصال و انفصال بکنیم، اونجا این بحث رو مطرح میکنیم که مرکب از اجزای متشابهه هست یا نیست. اینجا که بحث ما در بساطته، بحث ما این است که فلک مرکب از اجسام مختلفه است یا نیست. اگه مرکب باشد از اجسام مختلفه، هر کدوم از این جزها بادی رو پر کردند، از اجسام فلج از اجسام مختلفه تشکیل میشه، هر کدوم از این اجسام مختلفه بادی رو در درون فلج فرم میکنه، اصلا به طور کلی هر جسمی بادی رو فرم میکنه. اگر این فلج مرکب باشد از اجزای مختلفات طبایع، این چنین گفته میشود این بود رو فلان جسم با فلان طبیعت پر کرده و این بود رو لازم دارد و اون بودم اینو لازم داره، نه اون از این بود خارج میشه نه اون بود این از این از خودش خارج میکنه، چون بود مناسبشه، بود طبیعیشه، در همون جا میمونه. جسم دیگر که طبیعت مختلف دارد بود دیگر رو پر میکنه، اونم تو بود دیگر همچنان میمونه چون محل طبیعیشه، نه خودش خارج میشه نه اون بود اخراجش میکنه. خب این اگر مقایل به عدم وساطت فلج بشین یه همچین وضعی پیش میاد که اجسام مختلفه هر کدوم در جایگاه خودشون قرار میگیرند و هر بودی جایگاه میشه برای نوعی و قهرن هر بودی با بودی دیگر فرق میکنند و الا معنی نداره که این بشه جایگاه این و اون بشه جایگاه جسم دیگری که با جسم اول فرق کرده. اگر همه بودها یکسانن خب همه جسم هم طبیعتشون میتونه یکسان باشه. با توجه به اینکه جسم ها طبیعت های مختلف دارن کشف میکنیم که بودها هم با هم اختلاف دارن، خود هر بودی مناسب یه جسمه، خب این جسم ها با هم اختلاف دارن پس بودها هم باید با هم اختلاف داشته باشن. تا اینجا مطلب روشنه. حالا ببینید ابن سینا چی میگه، چجوری شروع به بحث میکنه. میگه واجب نیست که بودها مختلف باشند و یک بود استحقاق داشته باشد جسمی را با نوعی با نوعیت خاص و بود دیگر استحقاق داشته باشد جسم دیگری را با نوعیت خاص دیگر. این چنین نیست، واجب نیست این چنین باشد. این حرف اولش. حرف دوم، این چنین هم نیست که اتفاق افتاده باشد که اینجور باشد. بگیم اتفاقا این جسم رفت توی اون بود، حالا چه مناسب چه غیر مناسب. اتفاقا یه جسم دیگه رفت توی بود دیگر، باز چه مناسب چه غیر مناسب. این اتفاق افتاد و این اتفاق هم حفظ شد، عوض شد، همینطور که بود بود. این هم نمیتونیم بگیم. پس نه این که واجب است این چنین باشد و نه این که اتفاق میفتد که چنین باشد. نه، هر کدوم حکمی تو دارم توجیه میدن شد. هیچ کدوم از این دوتا ممکن نیست، نه واجب است این چنین بودن نه اتفاق میفتد این چنین بودن. واجب بودنش با این صورت رد میشه که اگر واجب باشد که این بود جایگاه این جسم باشد که خواهان مثلا فوق است، این جسم به طبیعت خودش خواهان یه چیزی است، یه جهتی میخواد، این جسم دارای این طبیعت مثلا دارای فوقه، خواهان فوقه، جهتی که یا بودی که این جسم اشغالش کرده بود مناسبه، یعنی فوقه، یعنی فوق. جسم دیگر طبیعتی دیگر داره، طبیعت دیگر داره، یعنی خواهان تحته. بله، این را اگه تا خواهان فوق بود که با طبیعت او یکی بود. طبیعتی که داریم میگیم که الان دنبال جهته ها، هر طبیعتی کار نداریم، این طبیعتی دارد که جهت فوق میخواد، اون یکی دیگه طبیعتی دارد که اونم جهت فوق میخواد. خب اگه همه این باشه که همه میرن سمت محیط، هر کدوم رجا خودش قرار میگیره، یک دائره رو تشکیل میدن و همشون یکسان هست، همشون یکسان هست، اختلاف بینشون نیست. ما داریم جسمهای مختلف با طبیعه رو مطرح میکنیم. جسمی که مختلف با طبیعه باشه خواهان جهت مختلفه، خواهان جایگاه های مختلفه، مکان های طبیعه مختلف میخوان، جهت های طبیعه مختلف میخوان. خب حالا ما میبینیم که این جسم رفته توی اینجا و اینجا جای طبیعیشه، مثلا فوق، اون یکی دیگه رفته جای دیگه و اون جای طبیعیشه، یعنی تحت. خب توی همین فلک یه جاش تحت یه جاش فوق، و این فلک اجسام خودش را در فوق و تحت قرار می دهد. پس قبل از این که فلک ساخته شود و اجسامش در جای خودشون قرار می گیرند، فوق و تحتی موجود بوده که این جسم رفته توی فوق موجود، این یکی دیگه رفته توی تحت موجود و فلک با آمدن این اجسام تشکیل شده. لازم میاد جهات قبل از فلک باشند، در حالی که فلک معین کننده جهاته، یعنی با فلک باید جهات حاصل بشه نه قبل از فلک. پس اگر گفتیم واجب است که این چنین وضعی اتفاق میفته که توضیح دادیم، لازمش این میشود که جهات واجب است قبل از فلک تعیین شده باشد و این باطل خود ببرزه، چون خود ببرزه پس نمیتونیم بگیم واجب است که اجزای فلک این چنین باشد. میان سراغ اتفاق، اونجا که اتفاق افتاده، اتفاق افتاده بدون وجوب که این چنین باشد، این جسد در اینجا، اون جسد در اونجا، هر کدوم بود خود مخصوص خود بودی رو پر کنه، نه بود مخصوص خودشون. بود مخصوص خودشون رو در اون فرض اول میگفتیم که واجب بود هر جسمی در یه بودی واقع بشه، اما در اینجا نمیگیم بود مخصوص، میگیم اینا رو ریختن، هر کدوم اتفاقی یه جا رو گرفتن، این اجسام رو ریختن تو این زخامت فلک، هر کدوم اتفاقا رفتن یه جا نشستن، وجوبی نبود ولی نشستن و بقیه شزالش همچنان باقی مون، دیگه بیرون نیمدند. اگه اینو بگیم لازمش نیست اینا بتونند یعنی این جسم ها از اون جسم محاطی که مرکز است و تعیین کننده مثلا سفل است بیشترین فاصله رو بگیرن و علم رو تشکیل بدن و بتونن این بیشترین فاصله رو از دست بدن، چون واجب نبودی که اینجا باشن، واجب نبودی که اینجا باشن، اتفاقی اینجا قرار گرفتن و همینجورا باقی موندن، ولی واجب نیست که باقی بمونن، میشود از اینجا بیرون بیاند برن بالا یا بیرون بیان بیان پایین. پس معلوم میشه که قبل از فلک امکان وجود جهات بوده و امکان تعدد. پس تعدد جهات به توسط خود فلک نمیشه، تعدد جهات ممکن است از طریق دیگر بشود، در حالی که ما داریم میگیم فلک محدد جهات است نه چیزی دیگر. بنابراین که واجب باشد که اجسام به این نحوی که گفتیم ترتیب داده بشن در داخل فلک که اتفاق بیفتد، در هر دو صورت لازم میآید که جهت قبل از فلک تعیین شود و این خلف فرض، پس هر دو باطلن، هر دو فرض باطلن. این که واجب باشد اجسام مختلفی در ابعاد مختلف فلک قرار بگیرن یا اتفاقا در ابعاد مختلف فلک قرار گرفته باشد، هر دو باطله. وقتی هر دو باطله نتیجهش این میشه که فلک از اجسام مختلفه تشکیل نشده، چه اجسام مختلفه که جایگاهشون واجب باشد یعنی مناسب باشد و چه اجسام مختلفه که جایگاهشون به اتفاق درست شده باشد، یعنی استحقاق این جایگاه رو نداشتن که وجوب ازش استفاده بشه، اتفاقا وارد این جایگاه شدن. هر کدوم از دو فرض رو بگید باطله. پس نتیجه این شد که فلک نمیتواند مرکب از اجسام مختلفه باشد، بلکه باید دارای اجسام متشابهه یا دارای یک جسم متشابه باشد. حالا یک جسم یا اجسام متشابه هست کردم الان مورد بحث ما نیست، فلک باید بسیط باشه، حالا بسیط متصل یا بسیط منفصل، اون الان مورد بحث ما نیست، بساطت با این بیان ابن سینا ثابت شد. باز هم توجه کردید که بساطت رو از این طریق ثابت کرد که جهات باید به توسط خود فلک تعیین بشن و قبل از فلک نمیتونه تعیین بشه، یعنی این که میگه ایزن برای اینه که در هر دو بحث، چه بحث قبل چه بحث الان که بحث بساطت، استفاده میکند که جهت از اینجا استفاده میکند که جهت قبل از فلک آفریده نشده، با کمک این فایده که استفادهش کرده هم ثابت می کند که فلک حرکت مستقیم نمی کند که بحث قبلمون بود، هم ثابت می کند که فلک بسیط است که بحث فعلیمونه. هر دو رو داره استفاده می کنه، از اینجا که جهت قبل از فلک آفریده نشدند. چون جهت قبل از فلک آفریده نشده، اولا فلک حرکت مستقیم نمی کند چون چه قبلا گفتیم، ثانیا فلک بسیط است چون چه قبلا گفتیم. صفحه 280 هستیم، سطح ده هم. و بینم من ذالک ایزن، از این بیان قبلی ایزن روشن شد، یعنی همونطور که روشن شد که فلک علی سبیل الاستقامه حرکت نمی کند، با یه نه که فلک بسیط هم هست که بیان بعدی ماست. من ذالک یعنی از این که جهت با فلک تعیین می شود، نه قبل از فلک آفریده شود. اساس بحث همین بود دیگه، اساس بحث همین بود. البته به این عبارت ما وارد بحث نشدیم، ولی اساس همین بود. روشن شد که جهت واحده بنو یعنی فوق مثلا که یک جهته، یک نوع جهته ولو مصادیق دارد، و یا تحت که اونم یک جهته ولو مصادیق دارد. این جهت واحد به نو تتحدد به جسم واحد به تن، به جسمی که طبیعتش واحد است. به جسم واحد به تن یعنی جسمی که یک طبیعت دارد، یعنی طبیعت متشابه. حالا آیا این طبیعت این جسمی که دارای طبیعت متشابه یک جسم یک پارچه است، یا اینکه تیکه تیکه است و هر تیکه متشابه با تیکه دیگره؟ این الان مورد بحث ما نیست. فقط ما میگیم باید واحد به تب باشه، یعنی یک طبیعت داشته باشه، یعنی بسیط باشه. بله؟ بلکه از واحد به تب همین وساطت در میاد. منم دارم همین رو استفاده میکنم، من دارم تشریحش میکنم، یعنی تفسیرش میکنم و این رو نمیخوام بگم تحمیل نمیکنه. از همین واحد به تب در میاد وساطت. فإن المحدد بالإحاطه، قبلا ثابت شده که محدد باید یک جسم باشد که به محیطش علم را و به مرکزش سفل رو تعیین کنه، و اگر یک جسم پس محدد بالإحاطه است، یعنی یک کره است، یک محیطه که محاط داره، محاطی که محیط با اون محاط فاصله یکسان دارن و اون محاط مرکزه. چنین محیط محددی که با احاطه تعیین کند علم و سفلو، صلاحیت ندارد. همونطور که صلاحیت نداشت که حرکت مستقیم کند، صلاحیت ندارد ان یکون منتظمن من اجسام شتا، از اجسام گوناگون نمیتواند منتظم باشد و ساخته شده باشه، و از اجسام متشابه ابی نداره. تا بعدا بهش برسیم، فعلا میگه ابی نداره که از اجسام متشابه تشکیل بشه، ولی از اجسام شتا میتونه تشکیل بشه. شتا یعنی گوناگون. فإنه لیس یجب، آخر خط بعد، ولا یجوز ان یکون انقسام اتفاقا. اول میگه لیس یجب، بعد میگه لا یجوز که اتفاقی باشد. هر دو رو رد میکنه، هم این که واجب باشد که این اجسام مختلف تو ابعاد مختلف قرار بگیرن، هم این که اتفاقا اینطوری شده باشه. واجب باشد یعنی استحقاق داشته باشن، یعنی جهت ها از اول جهت های مختلف باشن، یا به عبارت دیگه ابعاد ابعاد مختلفه باشن، و اجسام هر کدام به بعد مناسب خودش بره، که این واجبه. اتفاقی یعنی نه، یعنی اینا رفتند و با رفتنشون جهات مختلفه رو انتخاب کردن، یعنی انتخاب شد، نه اینکه به استحقاق انتخاب کنن. قید چیه؟ بله، چون اگر دو جسم داشته باشیم که بخوان تعیین کننده فوق و صفر باشن، هیچ عیبی نداره که شما بگید اون جسم از سنخیست، این جسم از سنخی دیگه. اگر دو جسم بدون احاطه بخوان تعیین جهت کنن، ممکنه اونی که در صفر جنس دیگه باشه، اونی که در علم جنس دیگه باشه، و اتفاقا باید هم باشه اینطور، ولی اون علم نمیشد، این صفر نمیشد. باید جسم ها اختلاف در طبیعت داشته باشن تا یکی بشه علم، یکی بشه صفت. اما اگر یک جسم بخواد تعیین کننده هر دو جهت باشد، به محیطش یکی، به مرکزش یه جهت دیگر رو، یا به تعبیر خود ایشون محدد به لحاته باشه، اون باید بسیط باشه. اما اگر محدد به لحاته نباشه، در اون بساطت شرط نمی کنیم، بلکه حتی شرط میکنیم که دو جسم مختلف باشه، که یکی بتونی بره تو علم، علمی ها رو به سمت خودش بکشه، یکی بیاد تو صفر، صفری ها رو به سمت خودش بکشه. حتما باید اختلاف باشه، اما اگر محدد به لحاته باشه، باید اختلاف نداشته باشه. فإنه ليس يجب، واجب نیست. اینجا ليس يجب رو نباید معنی نکنید. گاهی ليس يجب در عبارات ابن سینا میاد به معنی نباید، اینجا ليس يجب معنی واجب نیست معنی کنید. واجب نیست که بعضی از این ابعادی که سخن و ضخامت فلک رو تشکیل میدند استحقاق داشته باشد که یافت شود در اون ابعاد جسم معینی، که این جسم معین لازمه این بود باشد یا اون بود این جسم لازم داشته باشد، لازم این جسم باشد. البته اصطلاحا این بود لازمه جسم باشد، چون جسم طلب می کند بود را و بود می شود لازم جسم. یلزمه ضمیر فاعلیش بر می گرده به بعض تلک العباد، ضمیر مفعولیش که های ظاهره برمیگرده به اون جسم، یعنی جسم معینی که اون بعض الابعاد لازمه این جسم معین می باشد، نه لازم دارد، لازم می باشد، که اون بود می شود لازم این جسم، چون هر جسمی طلب می کند بود رو، لازم دارد بود رو، بود می شود لازم، جسم می شود لازم دارنده، یعنی ملزوم. لیسه یجب ان یکون بعض تلک الابعاد یستحق ان یوجد، این یستحق تعبیری دیگری از یجب ها، چون اگر جسمی استحقاق داشته باشه بودی رو، واجبش تو اون بود وارد بشه. لیسه یجب که بعض تلک الابعاد استحقاق داشته باشن که در اون ابعاد جسم معینی وارد شود، که یلزم او که اون بعض الابعاد این جسم را لازم می باشن، و بعض آخرین بعض ابعاد دیگر استحقاق داشته باشن جسم دیگری را که مخالف با اون جسم اول است بهتر، که این یلزم او، یعنی این بعض آحاد دیگر، بعض ابعاد دیگر لازم باشد این جسم دیگر را، این واجب نیست. و لا یجوز وارد ورود در شق دومه، که نه تنها این واجب نیست، اتفاقی هم نمیتونه باشه. ولا یجوز ان یکون انقسام تلکل جهت المحیطت، ولا یجوز ان یکون انقسام تلکل جهت المحیطت الى اجسام مختلفت الانواع اتفاقا، اتفاقا خبر یکونه، یعنی این چنین جایز نیست که این چنین باشد، که انقسام اون جهت محیطه، یعنی مثلا اون فلکی که جهت رو تشکیل میده و محیط هم هست، انقسامش به این اجسام مختلفت الانواع اتفاقی باشد، یعنی به نحو اتفاق باشه، این هم جایز نیست. اتفاق رو معنا میکنن من غیر وجوبه، این من غیر وجوبه تفسیر اتفاقه، چون قبلا در شق قبل وجوب رو مطرح کرد، در این شق که داره اتفاق رو مطرح میکنه، قید من غیر وجوبه رو میاره تا اتفاق هم تفسیر بشه. و بقیه چزالک، این بقیه ماضیه، ولی از نظر معنا مدخول انه. لا یجوز ان یکون انقسام و ان یبقا چزالک، جایز نیست که انقسام اتفاقی باشد و بعد از این اتفاق یبقا چزالک، یعنی همین انقسام هم باقی بماند، تغییر نکنه. یعنی اینطور شد که این اجسام رو ریختیم، هر کدوم یه جایی رو انتخاب کردن اتفاقا، نه استحقاقا بلکه اتفاقا، بعدم بقیه کذارش همیتو باقی مون، یعنی این اتفاق حفظ شد، به هم نخورد. و یکون، این و یکون عطف بر یکون قبله، بنابراین لایجوز بر سرش داخل میشه. حالا قصد دائمی را الان درسته به اتفاق میفته، ولی کاری به قصد دائمی را نداری. و یکونه عطه بر اون یکونه قبل نهست کردم لایجوز وسطش داخل میشه اینطوره و لا یجوزن یکون، که اگر اون اتفاق رو قبول کردیم این یکم پسترش قبول میشه. این یکی چیه؟ ان یکون ترتیب الاجسام المختلفت فنو مما ترع و یزور. این مما ترع و یزور خبر یکون، یعنی این ترتیب ترتیبی باشد که حادث بشه و قابل زبان باشه. چون اگر واجب باشه از اول هست تا آخر هست، نه حادث هست، یعنی اینطور نیست که بعد از ساختن فلش بیاد و نه زائل میشه. اما اگر اتفاقی باشه هم حادث میشه، چون اتفاق بوده دیگه، یعنی استقاقی وجوبی چیز در کار نبوده، هم حادث میشه هم زائل میشه. حالا اتفاقا زائل نشه به دیگه اصول قابلیت زبانه داره. و ان یکون، یعنی ولا یجوز ان یکون ترتیب اجسام مختلفه فی النوع مما ترع و یزول. این ترتیب نمیتواند ترتیب تاری و ترتیب زائل باشه. ترتیب اتفاقی بود، اگه اتفاقی باشه میشه جایز و ترایان و جایز و زبان. ایشون میگه نه، اینطور نمیتونه باشه. ترتیبی که هست فی احاطت ابعد البعد ان الجسم المحاطت به، این تیکر فراجع کن، این بیان ترتیبه. اجس جسمی که با احاطهش داره محدد میشه، گفتیم المحدد و به احاطه، چند خط قبل این گفتیم دیگه المحدد و به احاطه. جسمی که با احاطه میخواد محدد بشه یه جسم محاطی داره که همون مرکزش. اجسام دیگر باید بیشترین فاصله رو از این محاط داشته باشن، چنانچه در بیان فوق و صفر گفتیم اگر یکی از این معین کننده های جهت در جایی باشد، اون معین کننده دیگر باید بیشترین فاصله رو با این داشته باشه. اگر مثلا تحت در مرکز باشد، فوق و بیشترین فاصله داشته باشه، این در محیط باشه نه بین محیط و مرکز که فاصله بیشترین نیست، بلکه باید رو محیط باشه. خب حالا اگر محاط و به که همون مرکز است یه جهت رو تعیین کرد، این اجسام مختلفه باید چنان ترتیب داشته باشه که بیشترین فاصله رو با این محاط و به حفظ کنند، یعنی همشون تو محیط باشن. دقتون جلب کرده، همه این اجسام مختلفی که میخوان جهت دیگر رو تعیین کنن باید با اون محاطبه بیشترین فاصله رو داشته باشن، یعنی در قسمتی باشن که همشون فاصله شون با اون محاطبه یکسان باشه، یعنی همه تو محیط باشن. این ترتیب رو توجه کنید، عبارت رو میخوام کلن معنا کنن. لا یجوز که چنین ترتیبی مما ترع و یزول باشد، چنین ترتیبی که تمام این اجسام رو با بیشترین فاصله نسبت به محاطبه قرار میدهد، این چنین ترتیبی نمیتواند مما ترع و یزول باشد. و الا اگر مما ترع و یزول باشد، معنیش اینه که قبل از این که این ترتیب حاصل شود جهات موجود بوده. اینا میتونست، اینا که دارن الان جسم فلک رو تشکیل میدن میتوانن تاری شوند، یعنی چنین جهتی رو پر کنن، میتوانن زائل شوند، یعنی از چنین جهتی خارج شوند، یعنی میتونن به سمت بالا یا به سمت پایین حرکت کنن. همه الان تو محیطن، خب میتونن بیان پایین، همه تو محیط نبودن میتونستن برن بالا. ترعه این ترتیب ترعه یعنی آرز بشه، یعنی اینا پایین باشن برن بالا. یزول یعنی بالا باشن، ترتیب از دست بدن یا پایین. جایز نیست که این چنین باشد که این اجسام بتوانن اتفاقا این چنین ترتیبی رو برقرار کنن، و جایز باشد که این ترتیب آرز شود، یعنی نباشد پیدا شود، یا زائل شود، یعنی باشد و از بین برود. هیچ کدوم جایز نیست. چون چرا جایز نیست؟ چون اگر جایز باشه این اجسام حرکت مستقیم میکنن. وقتی که پایینن بخوان ترتیب لازم رو کسب کنن باید برن بالا، اگه بخوان ترتیب از دست بدن باید بیان پایین. بالاخره باید حرکت مستقیم کنن تا این ترتیب مذکور تاری بشه یا این ترتیب مذکور زائل بشه. حرکت مستقیم در فلک جایز نیست، زیرا اگر بخواد جایز بشه معنیش اینه که قبل از اینکه فلک تشکیل بشه جهت موجود باشه که اجزای فلک بتوانند به سمت این جهت حرکت کنه، در حالی که تعین جهات قبل از تشکیل فلک باطل است. توجه کردیم باز ما خصت از این داریم استفاده میکنیم که تعین جهات قبل از فلک باطله، بازم داریم از این استفاده میکنیم و ثابت میکنیم به سطح فلک شد. و یکونه یعنی لا یجوز ان یکونه، لا یجوز ان یکونه ترتیب اجسامی که در نوعیتشون مختلفند، ترتیب در چی؟ فی حاتم اون فنو متعلق به مختلفه بود، اجسامی که در نوعیتشون مختلفه، این فی احاته مربوط به ترتیبه، ترتیبی که در احاته کردن این اجسام دورترین فاصله از جسم محاطبه را داشتند، اون ترتیبی که در احاطه کردن دورترین فاصله از جسم محاط برای این اجسام پیدا می شود. این اجسام در وقتی که می خوان احاطه کنند دورترین فاصله رو از مرکز و در محیط، از مراد از این ترتیب ترتیبی که در محیط باشه. ایشون می فهمد ممکن جایز نیست که این ترتیب احاطه‌ای یا ترتیب وقوع این اجسام در محیط این فلک، این ترتیب جایز نیست مما تره و یزول باشد، یعنی چیزی نیست که بتونه عارض بشه و چیزی نیست که بتونه زائل بشه. که توضیح دادم اگر این چینش اجسام مختلفه در درون فلک اتفاقی باشد، قهرن اون ترتیب حاصل مما تره و یزول خواهد بود. اگر چینش واجب باشه، اگر چینشی که گفتیم واجب باشه، اون ترتیبی که حاصل می شود مما تره و یزول نیست. اما اگر چینش اتفاقی باشد، اون ترتیب مما تره و یزول خواهد بود. ابعد البعد این بیشترین فاصله، بیشترین فاصله تعیین می کند. ان الجسم المحاطبه، ان الجسم المحاطبه رو توجه داشته باشید متعلق به بعده، متعلق به بعده، متعلق به ابعد نگیریدش. فاصله از جسم محاطبه ابعد یعنی بیشترین باشد، فاصله از جسم محاطبه بیشترین باشه. در یک کره اگر محاطبه مرکز است، بیشترین فاصله کجاست؟ بیشترین فاصله محیط دیگه، بین محیط و مرکز فاصله های کمه، اما بیشترین فاصله در محیطه. اینا ترتیب داشته باشن در احاطه کردن بیشترین فاصله از محاط رو، یعنی همشون که محیط قرار دیگه، تو محیط قرار گرفتن چه تعیین کننده الوش، این مما تره و یزول می شود، یعنی می شود تو محیط باشند زائل بشه، یعنی بیان پایین. میشه تو محیط نباشن تاری بشه برن تو محیط. وقتی چینش این اجسام اتفاقی شد، تریان و زوال هم امکان خواهد داشت، تریان و زوال در محیط بودن. اونایی که چرا بعضی از این اجسام میرن توی محیط، بعضی هم میان وسط محیط و محاط قرار میگیرن، ولی با اون وسط محیط و محاط که جهات تعیین نمی کنیم، لذا در اونها بحث نمی کنیم. ما بحثمون تو اوناییست که رفتن توی محیط قرار گرفتن، چون داریم جهت علو تعیین می کنیم، و اونی که رفته توی مرکز قرار گرفته، چون داریم جهت صفر رو تعیین می کنیم. این وسط اجسامی هستن، ما به اینا کار نداریم. اجسام وسطی مورد بحث ما نیستن، اینا نه تعیین کننده علو نه تعیین کننده صفر. مهم برای ما اون مرکز است، اون دورترین که محیطه. در این نا داریم بحث میکنیم. اجسامی رفتن تو محیط، به قول شما همه شونم مختلفات انواع هم، در باره این نا داریم بحث میکنیم. توجه کن پاورقی نوشته در نسخه ما داره مما ترعه و یزول، در مستر یعنی در شفا داره لیسم ماتر فلیسم ماتر او یزور. خب بود این کار نمی کرد میزنه، چون عبارت رو مرحوم لاهیجی داره نقل به معنا میکنه، عبارت ابن سینا به این صورت نیست. ابن سینا یکونا نیورده که اسب بشه بر یکون قبل و لا یجوز بر سرش داخل بشه، اینجا لا یجوز بر سر یکون داخل میشه دیگه، لیسه نمیخواد سر مماتره زاید کن. در عبارت ابن سینا طوریست که لیسه باید سر مماتره و یجوز وارد بشه. در عبارت مرحوم لاهیجی که داره نقل به معنا میکنه، لا یجوز بر سر اصل عبارت وارد میشه دیگه، لا احتیاج نداره وسط عبارت، یعنی در خبر دیگه لیسه بیاریم، سر عبارت ما لا یجوز آوردیم وسط عبارت دوباره لیسه بیاریم که خراب میشه. نباید بگیم چون مصدر لیسه ما داره، این مصدر اصلا عبارتش ضروری دیگه است، باید لیسه ما باشه. و الا لکانت الاجسام، و الا یعنی اگر مما ترع و یزول باشد، اگر جایز باشد که این محیط ها محیط بودنشون تاری بشه یا محیط بودنشون ظاهر بشه، یعنی ترتیبشون از بین بره یا ترتیبشون حادث بشه، لکانت الاجسام، اجسام مختلفه، تحصل و پیتر کلهاته، همشون تو این محیط حاصل میشن، این تاری میشن و یخرج انها، از این احاطه خارج میشن یعنی زاید میشن. اگر این ترتیب مما ترع و یزول باشه، اولا جایز است که این اجسام مختلفه در تلکل احاطه یعنی در محیط حاصل شوند، یعنی این ترتیب تاری شوند، یا خارج شوند از این احاطه یعنی این ترتیب زاید شوند. اون وقت اگر این طور بشه نتیجهش این میشه یکون و تعدد الجهه حاصلا قبلها، یعنی قبل تلکل احاطه، قبل از تلکل احاطه باید تعدد جهت حاصل بشه، یعنی قبل از این اجزا باید تعدد جهت حاصل بشه، یعنی قبل از تشکیل فلک باید تعدد جهت حاصل بشه. و این باطل خود ورده، چون جهت رو در این فلک تعیین میکنه. فنعلم من هذا ان المحدد بالاحاطه یجب ان یکون جسما واحدا لا یزول. از این مطلب فهمیدیم که محدد به لحاظه باید یک جسم باشد که زائل نشود مگر به استدانه، زائل نشود مگر به استدانه، یعنی به استقامه زائل نشود، اجزایش جا به جا نشد و الا کلش دور بزنه، اجزایش هم در زن دور بزنه، این اشکالی نداره. اجزا اگه جا دور زدن، جهت لازم نمیاد که جهت قبل از این اجزا تعیین شده باشه، ولی اجزا اگر حرکت مستقیم کنن معنیش اینه که جهت قبل از این اجزا تعیین شده. از استداره یعنی حرکت استداره این معنی نداره، ولی حرکت مستقیم ممنوعه به خاطر اینکه مستلزم خلف فرضه. تعلیم این در تعلیم نیستن نتیجه گیری، مدارشون نتیجه گیری داره میگه، در نتیجه گیری داره مدار میگه، در تعلیم ببینید داره میگه مماتره و یزول، بعد میگه و الا، این مماتره و یزول دیگه مثلا تمام شد، بعد و الا لکانت الاجسام توضیح همین تره و یزوله، بعد از یکون و تعدد الجهت اشکال وارد میکنه. این و الا لکانت بیان همون تره و یزول، چنانچه من توضیح دادم، یعنی و الا یعنی اگر جایز و تریان باشه، جایز و زوال باشه، لکانت تحصل و کذا، و لکانت تحصل و کذا توضیح همون تره و یزوله، بعد یکون و تعدد الجهت یعنی تالی باطله. این یکون و تعدد الجهت که به معنای خلفه، این دلیل بر بطلان تالیست و اشکال اینجا داریم میاره، استدلال اینجا تمام میشه، پس مصادره نیست. اون و الا لکانه تفسیره، اونم نمیشه که مصادره هست، داریم مماتره و یزول بیان میشه. فعضا کانه کدالج لم یکون فی زنهی جهاتون بتر. خب این مطلبیش که از حرفای گذاشته ما در آمد، من الان شروع کنم به توضیح دادن، میبینید که تو ذهنتون هست، فقط یه تذکر گفته میشه و الا مطلب جدیدی الغا نمیشه، لذا با فای فعضا دیان میکنه، تفریه مد مطلب گذاشته. حالا که این چنین است، یعنی چی حالا که این چنین است؟ یعنی یک کره داریم، نه دو جسم، یک کره داریم. اون کره هم بسیطه، یعنی اجزای متشابه داره. به محیطش علم رو تعیین میکنن، به مرکزش صفر رو تعیین میکنه. حالا که اینطور شد، معلوم شد که در تمام این کره دو جهت دارد تعیین میشود، یکی علم که به محیط تعیین میشود، یکی صفر که به مرکز تعیین میشود. اون وسطی ها کاری نیستند. اجسامی که بین محیط و مرکز فاصلن، حالا اجسام بگید یا فاصله بگید، اون فاصله که بین محیط و مرکز است تعیین کننده جهت نیستند. خب یکی میگه جهت راست و چپ رو تعیین کنند، وارد این بحث میشه. جهات دیگری که در فاصله بین فوق و تحت میتوانند تعیین شوند، جهات حقیقی نیستند. جهات حقیقی همون فوق و صفر هست. یمین و یسار و قدام و خلف، اینها جهات حقیقی نیستند. چرا؟ چون ما بین جهات مختلفه، اینو توجه کنید، بین جهات مختلفه به طبع غایت البعد شرط کردیم. غایت البعد در بین جهات مختلفه شرط کردیم. صفر و علم باید غایت البعد داشته باشن، اما یمین و یسار اینجا نمیتونه. شما هر جا بایستید، خطی از طرف راستتون و خطی از طرف چپتون کشیده میشه. خود این خط راست و چپ شما نیست، انتهای خط راست و چپ شماست. یعنی خط رو ادامه بدید، میخوره به محیط فلک الافلاک، بالاخره به یه جایی محیط فلک الافلاک وصل میشه. اون خط دیگر هم ادامه بدید، اونم به یک طرفی از محیط فلک الافلاک میخوره، در یه نقطه وارد میشه. این انتهای این راست و چپ یک چیزه، دو چیز نیست. یعنی انتهای راست محیط فلک و الافلاکه، انتهای چپ محیط فلک و الافلاکه، دو چیز نیست. شما هر جای جهان بایستید، راست و چپتون رو میخواید تعیین کنید، یه خط از طرف راست میتونی، یه خط از طرف چپ. خط راستی خط چپی هر دو به محیط فلک و الافلاک محیط میشه. دقت میکنید چطوری شد؟ شما محاطید که این فلک و الافلاک، چون محاطید به هر طرف برید به محیط میرسید. اون وقت این دو قسم محیط، این دو نقطه محیط ابعد فاصله رو ندارند، چون بعدا خواهیم گفت اون طرف محیط با این طرف محیط بالاترین فاصله رو نداره. این بعدا توضیح داده میشه، بالاترین فاصله بین محیط و مرکزه، نه بین این طرف محیط و طرف مقابل اون محیط. در حالی که به ظاهر با عرف بگید میگه که اون طرف محیط با طرف مقابلش فاصلش خیلی زیاده، چون باید از اون طرف محیط بیایی، از مرکز عبور کنی، ادامه بدی، برسی به این سمت محیط. خب خیلی فاصله میشه، دو برابر فاصله از محیط تا مرکزه. اون طرف محیط با این طرف محیط دو برابر فاصله از محیط تا مرکز داره. محیط تا مرکز شعاعه، ولی اون طرف محیط تا این طرف محیط قطره، و قطر دو برابر شعاعه. به هر چی بگیم که فاصله زیاده، ولی شون که نه، فاصله زیاده. بعیدترین فاصله بین محیط و مرکز، نه بین مرکز و مرکز، نه بین محیط و محیط، بین مرکز و مرکز اشتباه گفتم، نه بین محیط و محیط، اون بیشترین فاصله میشه، رو بعدا توضیح میده. پس الان طرف راست و چپ ما تو یه جهت افتاد، چپ و راست ابعد فاصله رو پیدا نکرد، بنابراین نمیتونه یه جهت طبیعی باشه. راست و چپ جهت طبیعی نیست، چون نهایت راست و نهایت چپ هر دو بر محیط فلک و الافلاک منطبق شدن، و و محیط فلک الافلاک از محیط از محیط ابعاد الفاصله رو نداره، ابعاد البعد نداره. پس این دو جهت جهت مختلف به تب نیستن، بلکه جهت مختلف به الوضع هستند. بعدن هم خواهد گفت که بین محیط و محیط ابعاد البعد وضع نه ابعاد البعد تب هستند. اینو قبول خواهد کرد که بین محیط و محیط ابعاد البعد هست، منتها وضع نه تب. خب پس بگو جهت هم مختلف از وضع نتب، چون ابعاد الفاصله رو ما در وضع درست کردیم، در تب درست نکردیم. و ابعاد الفاصله داشتن قید جهت مختلف داشتن بود، یعنی یمین یسار وقتی مختلف میشد که یکی در فاصله باشد یکی در ابعاد اون فاصله باشد، یکی در جایی باشد یکی دورترین فاصله رو داشته باشد. ما الان تونستیم بین یمین و یسار ابعاد الفاصله رو درست کنیم وضعا، پس این دوتا رو جهت میگیریم وضعا. نتونستیم ابعاد الفاصله رو درست کنیم طبعا، پس این دوتا رو دوتا جهت طبعی میگیریم. پس قبول میکنیم یمین و یسار دو جهت وضعی هن، ولی دو جهت طبعی قرارشون میگیریم. بنابراین با جسم واحدی که توصیفش گذشت فقط میتوان جهات طبعی رو که فوق سفره است تعیین کرد، بقیه رو نمیشه تعیین کرد. فاذا کان کذلک لم یکن فی زمنهی جهاتون بهتر، در زمن این جسم واحد که محیطی دارد و مرکزی دارد جهات بهتری نداریم جز این دوتا، الا یعنی جز دوتا. بقیه جهات جهات بهتر نیستن بلوزن، الا لتی تأخذ و نحوهو من المرکز اولتی تأخذ و انها نحو المرکز. توجه کنید در عبارت اول من المرکز داریم، ان المرکز نداریم. در عبارت دوم انها داریم، منها نداریم. پس در عبارت اول من رو بیانیه میگیریم، در عبارت دوم ان به معنی خودش برای تجاوزه. حالا عبارت توجه کنید، اللتی یعنی الل جهت اللتی تأخذ و نحوهو، شروع میکنی به سمت اون جهت. بله اگه اونطور بگیم خیلی راحت میشه، ولی عبارت اینجا، عبارت قدیم شباره، عبارت خود ابن سینا هر سه همین که اینجا ده، هر سه یک سانه فرقی نیست. اللتی تأخذ و نحوه، مگر جهتی که به سمت اون جهت شروع میکنی که عبارت هست از مرکز، یعنی تحت. پس اللتی به عبارت از تحت میگیم، اللتی یعنی الا جهت تحتی که به سمت او شروع میکنی، به سمت او میایی که عبارت هست از مرکز. این یه مقدار مشکل داره، عبارت بعدی راحته. سلام علیکم. اللتی یا جهتی که، جهت فوق منظوره، جهتی که تأخذ و انهو نحو المرکز، از اونجا تجاوز میکنی به سمت مرکز میایی. جهتی که از اونجا تجاوز میکنی به سمت مرکز میایی محیطه، یعنی علم، یعنی فوق. این دو جهت در فلک هست، در این جسم محدد هست. یکی اونی که تأخذ و نحو او که عبارت از مرکز است، یعنی تحت. یکی اونی که از او تجاوز میکنی به سمت مرکز میایی، یعنی فوق، یعنی علم که محیط است. این یه بیان کردن عبارت بود که در این بیان معنا کردن عبارت من مذکر مؤنث رو رعایت نکردم. ضمیر نحوه رو برگردونم به علتی، جهت علتی. خب این یه خود مشکل پیدا میکنه، مذکر مؤنث رعایت نشد. الا لتی تأخذ نحوه، یعنی نحوه همون علتی، الا جهتی که تأخذ نحوه اون جهت که عبارت از مرکز. این خیلی عبارت خوب نیست. مدد روشن شد، منظور فهمونده شد اما مذکر مؤنث را بیان نشد. خوب ضمیر نحوهو رو برگردونیم به جسم، به اون جسم واحد که محدده. عبارت اینطور معلوم میشه دیگه، منزم بین بیانیه نجیریم، مگر جهتی که شروع میکنی به رفتن به سمت جسم از مرکز. جهتی که شروع میکنی به رفتن جسم از مرکز، این میشه فوق. بعدیش هم التی تأخذ و انها نحو المرکز، بعدیش هم میشه فوق. در این دوبون معناسی میکنم بعدی هم میشه فوق، هر دوش میشه فوق. آره؟ این مشکل معنوی پیدا میکنه، چیکار کنی برای خلیه بارد یه مشکلی داره. نحوه یعنی سمت محیط من المرکز باید میشه فوق دیگه. شما دارید همین دومی معنا میکنید، چه فوق معنا کنید؟ اولی رو فوق معنا میکنید، دومی رو فوق معنا میکنید.
اولی رو از فوق به اسمن معنا میکنم بالله تعالی نحوه به سمت مرکز.
خب من رو بله به سمت میگید علایه حاله. بالاخره این عبارت میخواد این عبارت میخواد تحت و فوق رو توضیح بده. اون معنی اولی که گفتم مذکر مؤنث رعایت نشد، ولی معنا بهتر بود. معنای بعدی دیگه یه خورده معنا خراب میشد، مذکر مؤنث رعایت میشد هم معنا خراب میشد. و لواتی تو آرزوها، یعنی اون جهاتی که در عرض و فاصله این جهت موجوده، که همون جهات راست و چپ و قدام و خلفه. فإن نهایاتها لا تختلف به طبع، نهایاتشون به اختلاف طبعی نداره. عرض کردن نهایت هر کدومشون محیط فلک و الافلاک. فإنها تنتهی الى اجسام واحدت بعینها، فإنها یعنی این نهایات میرسند به یک جسم که عینش یک جسمه، یعنی همه محیط فلک و الافلاک. لا یتحدد اطراف این نهایات به حدود مختلفه که بعضی ها غایت قرب باشند بعضی ها غایت بعد باشند، تا نتیجه گرفته شود که جهات طبیعی هست. این رو من از خواهی توضیح بدم، یعنی در جهت طبیعی بودن لازم است که یکی قایت قرب باشد یکی قایت بود باشد. اینجا ما نمیتونیم این کار انجام بدیم، پس این جهات جهات طبیعی نیست، همه جهات وزنی است. عبارت با یه مقدار تعمال معنا شد، ولی مسئله این شده روشن شده.